درود. اخبار مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شالوگل خوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه صرف نظر از اعتراف پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، مخالفین این داوطلبی جمهوری خود در سراسر کشور اعتراض تشکیل کردند.
توانایی دونالد ترامپ برای سفربری افکار پنهانی تبعیض کننده انسان ها وحشت آور است و باید به طور فوری نشان داده شود.
روز ملی‌سای تاجیکستان در چه حالی تجلیل می شود؟ و همچنان گزارش داریم از دهه‌ای که در آن 300 مادر قهرمان به سر می برند. و اولو تفسیر خبرها. بعد اعلان پیروزی غیر چشم داشتی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، روز چهارشنبه هزارها نفر در شهرهای مختلف این کشور از بوستون تا لس‌آنجلس جمع شدند. گردآمدگان با شعارهای مخالفت به پیروزی این داوطلبی جمهوری خواه می‌خواستند تاکید کنند که بعضی عقیده و پیشنهادهای پیش از انتخاباتی ترامپ در مورد اخراج میلیون‌ها مهاجران بی‌حجت، مسلمانان، زنان و اقلیت‌ها غیر قابل قبول است.
ما می دونیم که چیزی را تغییر دادن نمی توانیم و نتیجه را باید اعتراف کنیم، ولی می خواهیم دانند که ما را نادیده گرفتند. این دهشت است.
توانایی دونالد ترامپ برای سفربری افکار پنهانی تبعیض کننده انسان ها وحشت آور است و باید به طور فوری نشان داده شود.
اعتراض‌ها صرف نظر از آن دایر شدند که داوطلبی دموکرات هیلاری کلینتون شکستش در انتخابات را اعتراف نموده تاکید کرد که دونالد ترامپ باید امکان داشته باشد که کشور را رهبری نماید. پرزیدنت آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که روز پنجشنبه پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ را به قصر سفید دعوت می‌کند.
I had a chance to talk to President-elect Trump last night.
من امکان داشتم پرزیدنت منتخب را شب گذشته از ساعت‌های تخمیناً 3:30 صبح با پیروزیش تبریک نموده فردا او را به قصر سفید دعوت کنم. هدف انتقال آرام قدرت است. پنهان نیست که من با پرزیدنت منتخب نظری به قدر کافی مخالف دارم، اما 8 سال پیش من با پرزیدنت بوش نیز اختلاف‌های جدی داشتم، ولی دسته پرزیدنت بوش به طور خیلی هم حرفه‌ای دوره گزارش را تضمین کرد. یک چیزی را که شما زود می‌فهمید این است که مقام پرزیدنت و نایب پرزیدنت از هر یکی ما بزرگتر است. از این رو من به دستگاه هم دستور دادم، مثل دستگاه پرزیدنت بوش که 8 سال پیش کرده بود، کفالت دهند تا انتقال قدرت به پرزیدنت منتخب موفقانه تطبیق شود.
دونالد ترامپ 20 انور سوگند پرزیدنتی را یاد نموده زمام قدرت را از باراک اوباما دموکرات که دو دور رهبری آمریکا را بر دوش داشت به دست خواهد گرفت. در همین حال سفارت آمریکا در دوشنبه به شهروندان کشورش در تاجیکستان هشدار داده است که از احتیاط کار بگیرند و سفر به ولایت مختاری بدخشان خودداری نمایند. سفارت با نشر پیام در تورنمای خود گفته است طبق اطلاع آنها گروه های تروریستی میخواهند مکانهای سرودم را مورد هدف قرار بدهند و یا مرز دولتی با افغانستان را عبور کنند. هشداری سفارت در حالی است که با قول خبرگزاری افغانی پژواک جنگیان گروه طالبان در ولایت کندوز فعال شدند تا به تروریست‌های خارجی شرایط فراهم سازند که به قلمرو تاجیکستان و ازبکستان وارد شوند. از افغانستان باشد ما گزارش درباره بازگشت احتمال مشهورترین پناهنده افغان شربت گل داریم که در ادامه برنامه پیشکش می شود. اما حالا درباره تجلیل روز ملی‌سای تاجیک صحبت میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان کارمندان ملیسا را امروز بار دیگر به خدمت صادقانه و تامین امنیت دعوت نمود و در عید کسبی به 4 مسئول وزارت امور داخلی کشور عنوان گنرال مایور داد. کارمندان امور داخلی در شرایطی از روز ملیسا تجلیل میکنند که سالهای اخیر اسم آنها بارها در قضیه های مربوط به فساد و بدرفتاری و شکنجه ذکر شده است. زرنگیز نوروشو با علی اکبر عبدالویف یکی از سابقه‌داران ملیسای تاجیک در ویدی عامل های کویشی اعتماد مردم به آنهایی که باید حامی حقوق و پشتیبانشون باشند صحبت کرد.
نخست جشن ملیسا برای شما هم که سابقه دار این ساحه هستید مبارک باشد و
تشکر.
اصلا ملیسای تاجیک همین جشن خود رو در شرایط تجلیل میکند که یک جنگ رو یک نارومی رو پشت سر کرد و در این سالهای بعدی هم با چالش های زیاده روبرو شد. شما که سابقه دار این سوها هستید، حالا چی بها میدید به فعالیت میلیسه های امروز؟
رهبریت وزارت کارهای داخلی با سرور دولت پیشنهاد کردند با حکومت جمهوری تاجیکستان و آنها میخواهند که این ساختار را یک تکمیل بدهند، یک دیگرگونی، یک تحولات به وجود بیارند. اینم قابل قبول است، اینم قابل قبول است، زیرا که آن ساختاری که وجود داشت این میراث همون دوره شوروی هست و ما صفر باید که یک ساختار میلیتیایی داشته باشیم که جوابگویی تمام آن عامل و رکنهای دولتداری امروزه ملی ما باشد.
تشکر. اما با وجود همه این پیشرفت و شرایطی که شما هم یادآور شده در این سوها، بازم رسانه ها و مردم وقتی صحبت میکنی از مورد های مثلا آزار و شکنجه شدن از سوی میلیسه ها یادآور میشوند و این را هم میگویند که در چهره میلیسه هنوز هم یک حامی حقوق را نمیبینند و بعضن هراس هم دارند.
امروز در صفهای میلیسه بعضی نفرهای هم وارد گشتند که به نام این مقامات داغ میارند، اسناد میارند و من تا جای خبر دارم رهبریت وزارت کارهای داخلی و خدمت بخطری داخلی این وزارت پیوسته در این سمت کارهای معین کردن چنین شخصان را میگذرانند، اونا را آشکار میکنند، با جوابگری انتظامی، با جوابگری جنایتی حتی میکشند. لیکن با وجود این چنین شخصان حالا هم در صف مقامات امور کارهای داخله موجود هستند. بعد ما آشکار بگوییم که البته ما خواهیم نخواهیم که تأثیر آن مرحله ای که ما گزارش داشتیم همچون دولت تازه استقلال، البته در اون وقت جنگ شهروندی من چکل که پیشتر قید کردم با ارگان های میلیتیا بسیار شخصان تصادف در آمدند، چی از گروه فرونت خلقی میگن، چی از دیگر رو. و بعد باز من قید کردم که بعد یک زمان همون اتستاتیا گذارنده شد و از این نفر رو ساختارهای میلیسه تازه کرده شدند.
به نظر شما باید چیکار کرد که دوباره همین اعتماد
بگیرند؟ مهم است که کارمندان میلیسه نزدیکتر به خلق شوند.
شکل کامل مصاحبه با علی اکبر عبدالویف را در سامونه www.ozodi.org تماشا کنید. و طوری وعده دادیم مکنون گزارش از افغانستان. افغانزن معروفی چشموبی و قهرمانی مجله نشنال جیوگرافی که با اکسی سالهای نوروسیاش به سیمای مهاجران افغان در سراسری عالم تبدیل یافته بود، بعد هجرت طولانی و تقریبا دو هفته بازداشت از پاکستان با فرزندانش به وطن برگشت. شربتگل و خانواده‌اش را در یک مراسم ویژه رئیس جمهوری افغانستان با تحفه استقبال کرد و از او به عنوان تصویر آرزوهای افغانستان نام برد.
چشمان سبز شربتگل پس از دیدن بسا مشکلات روزگار و اخیراً دیوارهای زندان، امروز با دیدن رئیس جمهور غنی اشک خوشی می‌ریزد. شربتگل که در این اواخر تکالیف زیادی را متقبل شده است، حالا بر رسیدن به وطنش راحت و بسیار خرسند به نظر می‌رسد. رئیس جمهور غنی در دیدار با این خانم مشهور افغان، آمدن وی را یک افتخار برای افغانستان دانست و خانه‌ای برایش تحفه داد. خانم شربتگل هیچ صحبت نکرد، اما چشمان سبز و پر اشکش قصه های زیادی دارد. این زن افغان در دهه 80 میلادی هنگامی که کودک بود، به خاطر نشر تصویرش با چشمان سبز رنگ در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی کسب کرد. شربتگل حدود دو هفته پیش با اتهام جعل اسناد در خیبر پختونخوا زندانی شد، اما با تلاش حکومت افغانستان به خصوص سفارت این کشور در اسلام آباد از زندان رها و امروز به کابل برگشت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
برمیگردیم به تاجیکستان. در بازارهای کشور چند روز به این سو بالاروی نرخ تخم که از سری استعمال‌ترین محصولات غذایی مردم تاجیک است به مشاهده می‌رسد. تاجران یکی از سبب‌های افزایش نرخ تخم را به معنی واردات آن از خارج می‌دانند. این تصمیم را چند ماه پیش حکومت کشور به خاطر پشتیبانی از استحصال کنندگان داخلی گرفته بود. اما ساکنان در صحبت با شادمانی یتیم گفتند در آخر امر باز هم ضربه به جیب آنها زده شد.
در تاجیکستان قیمت تخم یکی از مواد غذایی اصلی بالا رفته است و مایه ناراضگی مردم شده است. تا یک هفته پیش قیمت یک تخم در بازارهای دوشنبه از 65 تا 70 درهم را تشکیل می داد، ولی حالا یک دانه تخم را از 90 درهم تا یک سومانی می خرید.
پشکش چند سومان می شود؟
27 سومان.
27 سومان. پیش چند سومانی بود؟
پیش 75 درهمی بود. 21 سومان بود. 19 50 بود.
چند مدت شده است که این گران شده است نرخ تخم؟
یک ده روز شده به خیر شده گیش کنم.
فروشندگان تخم در مرکزی دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که از دو هفته پیش تخم را از فابریکه های مرغ پروری با نرخی بلندتر می خرند، از این رو مجبورن آن را گرانتر فروشند. مسئولان فابریکه های مرغ پروری هم تصدیق می کنند که در چند وقت اخیر قیمت تخم بالا رفته است. سبب بالا روی تخم را مرغ پروران در بالا روی اسعار خارجی، کم وارد شدن این محصولات از کشورهای روسیه و قزاقستان و آن هم با نرخی کمی گرانتر می دانند. برخی از اقتصادشناس ها می گویند یکی از عامل های گران شوی قیمت این محصولات تأثیر منفی معنی واردات تخم از خارج است که باعث تا به 40% بالا رفتن نرخ آن شده است. سال گذشته در تاجیکستان 360 میلیون دانه تخم مرغ استحصال شده است که مقامات گفته بودند به ساکنان این مقدار تخم میرسد. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در قرقیزستان مثل که سبقت برای عنوان قهرمان مادر ادامه دارد. در یکی از روستاهای این کشور سرفرزندی در خانواده ها کسی را حیرت زده نمی کند. حتی موجودیت مشکلات زیاد زنان را در این روستا از تولد تا ده فرزند باز نمی دارد و ده ها خانواده علاقه عنوان قهرمان مادر را صاحب شدند. گزارش نوبتی ما روزگار یکی از این مادران قهرمان را به نمایش می گذارد.
پسری خورده تازگل همگی نیم سال دارد. فرزند کلانی او در صنف ششم می خواند. تازگل 30 ساله مادر 9 فرزند است.
فرزندان کلانی از سحر به مکتب می روند. من آنها را به درس گسل می کنم و در خانه با فرزندان خوردی هم می مونم. شوهرم نیز از صبح بر وقت در کار است. برای همین به من کمک کردن نمی تواند.
تازگل میگوید خوشبختانه ماشین جامشویی دارد. هرچند ماشین جامشویی‌اش پیش رفته نیست، ولی صاحب خانه قناعت میکند. بیشتری زنها در دهات حتی همینش را ندارد. به گفته تازگل برای زنان همدهه‌اش به نهایت مشکل است.
در دهه کودکان زیادند. یگان اویله 2 یا 3 فرزند ندارد. همه صاحبی 5 و 6 فرزند است.
از این خاطر 9 فرزند داشتن تازگل در دهه کسی را به حیرت نمی گذارد. در روستای قره‌باغ رسماً حدود 300 قهرمان مادر ثبت شده است.
ما 263 قهرمان مادر داریم. و غیر از آن به بیش از 200 خانواده مدال قهرمان مادر سپرده شده است.
روستای قره‌باغ نزدیک 8000 اهالی دارد. تنها همین سال بیش از 500 کودک به صنف یکم رفت. از زیاد شدن اهالی در دهه خوشدامن تازگل خرسند است. او میگوید داشتن 9 نبره هنوز آخری کار نیست و عروس خاندان میتواند باز چند نبره دیگر را برایش تحفه کند.
نبیره های مستقلند با من کمک میکنند. خدا را شکر کلینم کودکان را نگاه و بین میکند و هیچگاه نمیگوید که خسته شده است.
اما خودی تازگل میگوید به احتمال بیشتر با همین 9 فرزند اکتفا خواهد کرد.
روننده و دو خیشی نزدیک مویدین کبیری رئیسی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از محبس آزاد شدند. این 3 نفر در رابطه با شبه مسلحانه 4 سپتامبر سال گذشته با اتهام خبر ندادن درباره جنایت برای 1 سال پشت پنجره رفته بودند. مقام ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید این افراد دیروز پس از ادای مهلت جزای تعیین شده به آزادی برآمدند. مرافع دادگاهی این 3 نفر از آغاز تا انجام پشت درهای بسته و پرونده آشوب مسلحانه زیر مهر مخفی بررسی گردیده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین ورهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
شنوندگان عزیز، با آخرین تحولات جهان من فرزان محمدی شما را آشنا خواهم کرد. رهبری کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر از پرزیدنت منتخب آمریکا دعوت کرد که دیدگاه خود را در مسائل مهم جهان به مثل تجارت جهانی، سیاستش در مسائل تغییرات اقلیم و شریکان آمریکا در ناتو مشخص کند. یونکر روز پنجشنبه 10 نوامبر در برلین گفت که اروپا انتظار دارد که دیدگاه واشنگتن در مسائل نامبر شده در فرصت‌های نزدیک ارائه شود. دونالد ترامپ که در گذشته هیچگاه مقام دولتی نداشت، در جریان معرکه انتخاباتی اصرارات تیز و تند را در زمینه تجارت آزاد، پیمان ناتو و همچنین تدابیر مبارزه با گرمشوی اقلیم پخش کرده است. بازارهای جهانی بعد تکان دیروزه از غلبه ناگهانی دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا اکنون به خود می آیند. بازارهای سهام و دلار آمریکایی بعد اعلان پیروزی ترامپ شدیداً پایان رفتند، اما در دوام روز 9 نوامبر بعد از آن که سرمایه‌گذاران این خبر را هضم کردند، بازارها تدریجاً رو به بهبودی آوردند. تمایل بازگشت ثبات به بازارهای جهانی روز 10 نوامبر با بالا رفتن قرب دلار آمریکایی و قیمت نفت خام هم ادامه کرد. شن دانیانگ سخنگوی وزارت تجارت چین گفت نوبسته از انتخاب دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا که چین را زیاد انتقاد میکرد، همکاری ها بین دو طرف دیگر نمیشود.
با عمیق‌تر رفتن همکاری‌ها در اقتصاد جهانی و وسیع‌تر شدن تبادل ارز میان چین و آمریکا، ما به جای رسیدیم که یکی به دیگر نمی‌توانیم. به اعتقاد ما، نابسته از آن که کی رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده است، منافع مشترک چین و آمریکا بر اختلاف و جدایی پیروز می‌شوند.
بسیار بازارهای آسیا بعد سخنرانی آشتی‌جویانه دونالد ترامپ روز گذشته کمی آرام شدند و رو به افزایش آوردند. سخنرانی آشتی‌جویانه دونالد ترامپ که روز گذشته ارائه شد، نگرانی‌ها را در بازارهای جهانی کاهش داد. آمریکا نیت ندارد تحریم‌هایی را که ضد شهروندان و شرکت‌های روسیه بعد غصب قریم جاری شد، بیکار کند. در این باره سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا مارک تونر خبر می‌دهد. با گفته وی، تحریم‌ها تا به اختیار اوکراین برگرداندن قریم نگه داشته می‌شوند. تحریم‌هایی که برای نزاع شرق اوکراین جاری شده‌اند، به گفته تونر، تا کاملاً عملی شدن سازشنامه مینسک باقی میمونند. تحریم های اعلان شده به اقتصاد روسیه تأثیر مشخص رسانیده، مسکو این پیام را گرفته است که قدم های وی میتوانند عاقبت های ناگوار داشته باشند، میگوید نماینده ایالات متحده آمریکا. تونر اعتراف کرده است تحریم ها مانع نشدند که ارتش روسیه به عمق اوکراین پیشروی نکند، اما با این وجود روسیه تلاش دارد که وضع شرق اوکراین را با راه دیپلماتی حل کند. ساکن چچنستان رمضان جلال‌الدینوف که بهار سال روان از فسادکاری در این جمهوری به ولادیمیر پوتین شکایت کرده بود، از کشور فرار کرده است. او با حامی حقوق انسان سویتلانا گانوشکینا در تماس شده، گفته است که از چچنستان بیرون شده است و او را جستجو نکنند. گانوشکینا از قول جلال‌الدینوف در فیسبوک نوشت که جلال‌الدینوف دهکده‌اش را شب 3 به 4 نوامبر بعد آن ترک کرد که او را به نزد نایب اولی وزیر داخلی چچنستان ابتی علایدینوف بردند. در آنجا به او تهدید کردند که اگر از شکایت و مطرح کردن مشکلات دهکده دست نکشد، سرنوشت یمدایف و حامی حقوق استمیرو و باریس نمسوف را تکرار خواهد کرد، نوشته است گانوشکینا. مقامات شناسنامه و تلفن‌های مبیلی او و پسرش را گرفته خودشان را جواب دادند. صبح روز دیگر نزدیکانش او را در خانه خوابش پیدا نکردند. میانه‌های ماه اپریل جلال‌الدینوف از فسادکاری در چچنستان به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شکایت کرد و دنبال این تهدیدها به عنوان جلال‌الدینوف آغاز شدند. ماه می افراد ناشناس خانه جلال‌الدینوف را آتش زدند و او از رهبر چچنستان رمضان قادیروف عذر پرسید. در واکنش قادیروف با او مشورت داد که به وطن برگردد و وعده داد که از او مراقبت خواهد کرد. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.ozodi.org دریافت نمایید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
созмонҳои хабарнигории тоҷикистон ба кодекси ҷиноии кишвар ворид шудани банди таҳқиру туҳмат ба пешвои миллатро навъи эҷоди маҳдудият дар самти озодии баён дар тоҷикистон унвон карданд. ин мавзӯро ман сарвинози роҳло ба сами шумо мерасонам. банди нави кодекси ҷиноӣ барои таҳқиру туҳмат ба пешвои миллат бахусус тавассути матбуот ё шабакаи интернет то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ба андешаи Нуриддин Харшибоев, раиси анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон, масъала на танҳо баҳсбарангез бидуни ҷорӣ шудани муҷозот барои таҳқир, балки инчунин дар мушаххас набудани мафҳуми таҳқиру туҳмат аст.
مرز میان تنقید و تحقیق خیلی حساس است و در صورت خواهش از جانب مقامات حقوق پیداشتن آنها میتوانند حتی تنقید را همچه تحقیق حساب کرده برای فشار آوردن به آزادی لحاظ از این معیار قانون استفاده کنند.
او به عنوان مثال از سرنوشت نشریه مستقل نگاه نام برد. برای اضافه شدن یک حرف اشتباهی در کلمه پرزیدنت نشریه دچار مشکل شد و از چاپ موند. فعلا فعالیت نشریه نگاه کاملا قطع شده است و مؤسس و مسئولان هفته‌نامه گفتند که بنابر نبود شرایط مناسب کار مجبورند نشریه را ببندند. از قبول ماده ویژه مجازات کننده تحقیر و تهمت پیشوای ملت در مطبوعات دو هفته سپری شد. این ماده در کدکس جنایی هم پهلوی ماده تحقیر پرزیدنت است که برای تحقیر رهبری دولت در رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنت به مقداری از 20,000 سومونی جریمه تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در این ماده شرح داده نشده است که مفهوم تحقیر چی است و تا کجا انتقاد از سیاستی پیشوای ملت نیز میتواند از روی این ماده بررسی شود. یک عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان که از افشای نامش خودداری کرد گفت مفهوم تاخیر و تهمت برای همگان روشن است و نیاز برای شرح و توضیح وجود ندارد. در همین حال علیشیر ظریفی خبرنگاری پارلمانی نشریه مستقل آزادگان که به هنگام بررسی و قبول این بند در پارلمان حضور داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت به جز اینکه طرح مذکور یکدلانه پذیرفته شد هیچ شرح یا سؤالی از جانب اعضای پارلمان درباره ضرورت وارد کردن بند مجازات کننده برای تاخیر صدا نداد.
کاری خبرنگارها رو یک نوع دشواری سازد که مثلا اگر حرفی درباره رئیس جمهور گوید اونها همین گونه احساس خطر میکنند که این اونهایی که میخوان درباره فعالیت رئیس جمهور نویسند وقتی چنین لایحه قبول شد اونها سر این مسئله چیکار میکنند.
اکثر نمایندگان مطبوعات میگویند که مقامات میتوانند بعد این حتی از تنقید ژورنالیستی سیاست پیشوای ملت برای خاموش کردن دهان انتقادگران سوء استفاده کنند که خلاف به معیارهای آزادی سخن و اظهار اندیشه است. در گذشته از روی همین ماده در سال 2005 رستم فایزیف معاون رئیس ثبت نام نشده ترقیات به مدت 5 سال و 10 ماه روانه زندان شده بود. او میخواست نامه‌ای را با انتقاد از سیاست پرزیدنت تاجیکستان به سازمان‌های بین‌المللی از جمله دادگاه بین‌المللی هیگ فرستاد، ولی این کار جلوگیری شد. رستم فایزیف در سال 2009 در محبس وفات کرد. در سالهای اخیر بعضی اعضای سازمانهای سیاسی فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان، نظیر گروه 24 هم از روی همین ماده محاکمه و زندانی شدند. سازمانهای مدافع آزادی بیان نظیر گزارشگران بدون مرز تعیین مجازات برای تحقیر پرزیدنت در تاجیکستان را در گذشته انتقاد کرده، آن را تلاش برای خاموش کردن زبانی مطبوعاتی انتقادگر نامیدند. رئیس جمهور امامعلی رحمان در ماه مارس سال 2012 در جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیکستان و حذف شدن ماده مربوط به تهمت از کدکس جنایی خبر داد و جامعه خبرنگاران از این اقدام رئیس جمهور استقبال کردند. قبلا از روی این ماده برخی منصبداران تاجیکستان چندین خبرنگار و رسانه مستقل را بعد از تنقیدهایشان به دادگاه کشیدند. سرویناز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سه تن از نزدیکان محدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در حادثه مشهور به آشوب سنتیبری عبدالحلیم نظروف سابق معاون وزیر دفاع محکوم به زندان شده بودند پس از اجرای دوره جزای یک ساله از محبس آزاد شدند. تفصیلات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. مسئولان ریاست اصلاح جزای وزارت عدلیه تاجیکستان تصدیق کردند که پسر عمه محدین کبیری جمشید نرزالایف مدیر شرکت بناکار سرویس، برادر همسری او محمد علی رحمت اللهیف سردار شعبه کادرهای بناکار سرویس و حکمت الله سیفوف راننده و خیش همسری کبیری پس از اجرای دوره یک ساله جزا از محبس آزاد کرده شدند. سه تن از نزدیکان محدین کبیری با اتهام خبر ندادن درباره جنایت به مدت یک سالی از آزادی محروم کرده شده بودند. این مقام ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان روز پنجشنبه 10 اکتبر به رادیو آزادی گفت که این افراد روز 9 نوامبر پس از ادای مهلت یک ساله جزا به آزادی برآمدند. به گفته این منبع حکم دادگاه در نسبت آنها در ماه ایون سال جاری صادر شده بود، ولی مهلت جزا از زمان بازداشت به اعتبار گرفته می شود و بنابر همین آنها رها کرده شدند. نزدیکان این افراد نیز در صحبت به رادیو آزادی رها شدن آنها را تصدیق کردند و گفتند که فعلا آنها در نزد پیوندانشان قرار دارند. ماه ایونی سال روان دادگاه عالی تاجیکستان در قطار 14 عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی اینچنین 3 تن از نزدیکان محدین کبیری را با اتهام خبر ندادن درباره جنایت به مدت یک سالی از آزادی محروم کرد. در یک برنامه تلویزیون دولتی تاجیکستان که جریان تفتیشات آشوب مسلحانه را از نگاه ساختارهای قدرتی بیان می‌کرد، این 3 نفر به صادر کردن این جنایت‌ها اقرار شدند، ولی معلوم نیست تا کجا بیانات آنها به حقیقت نزدیک است، به آن خاطر که تمام جریان تفتیشات کاملا بسته و پوشیده بود، پرونده مهر مخفی داشت و حتی وکیلان دفاع آنها حق نداشتند این معلومات را در اختیار مطبوعات و جامعه قرار دهند. روز 2 ایون سال 2016 حکم اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی نیز خوانده و 13 نفر آنها به مهلت‌های طولانی زندان از جمله 2 معاون رئیس حزب محمد علی حید و سید عمر حسینی به حکم ابد محکوم شدند. از روی اطلاع دریافتی این نفران از آغاز به بی‌گناهی خود اصرار ورزیده با حکم دادگاه راضی نشدند. تنها یک خانم در بین محکوم شده ها حقوق شناس حزب ظرفا رحمانی بر اساس عفو رئیس جمهور بعد یک سال بازداشت به آزادی برآمد. 3 عضو اولاد کبیری نیز تیر ماه سال گذشته از سوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با اتهام همکاری با پسر معاون کبیری و انتقال مبلغ به عبدالحلیم نظرزاده ژنرال و سابق معاون وزیر دفاع بازداشت شده بودند. صبح 4 سپتامبر سال 2015 و شعبه کارهای داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کار دست عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه با شمول عبدالحلیم نظرزاده کشته شد. مقامات تاجیکستان بعد این گفتند که در رابطه با آشوب نظرزاده حدوداً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند. عبدالحلیم نظرزاده در عملیات نظامی روز 16 سپتامبر سال 2015 کشته شد. در پس منظر حادثه آشوب عبدالحلیم نظرزاده دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلان کرد و فعالیت آن را در قلمرو کشور ممنوع نمود. به دنبال شماری از سران این حزب بازداشت شدند و دادگاه آنها را برای مدتی طولانی روانه زندان نمود، اما مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همواره این اتهام را رد نموده و گفتند که در این حادثه دست ندارند. اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی معتقدند که این حادثه انگیزه سیاسی داشت و هدفش هم بستن تنها حزب عمده مخالفین در تاجیکستان بوده است.
جهان و ما،
جهان و ما.
طاهر سفر هستم و در این بخش برنامه در برای انتخاب حیرت آور دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنیم. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده است. دونالد ترامپ در حضور طرفدارانش گفت که رقیبش هیلاری کلینتون به او زنگ زد و با پیروزیش تبریک گفت. نامزدی 70 ساله حزب جمهوری خواه آمریکا که یک عمر به تجارت مشغول بود و هیچگاه در نهاد دولتی کار نکرده است، اکنون به کاخ سفید می کوچد. هرچند اکثریت پیش بینی می کردند که دونالد ترامپ با بیانیه های جنجال برانگیزش میلیون ها آمریکایی را آزرده کرد شکست می خورد. برای صحبت در این باره مرداد ساقا مدیر منطقوی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردیم. به برنامه ما خوش آمدید. آقای مردو، همه پیش بینی و نظر سنجی ها خطا بود یا چی شد که هیلاری کلینتون شکست خورد؟
اول اجازه بدید توضیح بدم که نظر سنجی ها همیشه درست نیست. اکثر اوقات نظر سنجی ها 1 یا 2% اشتباه میکنن. دوم، در نظر داشته باشیم که توافق آرا در سراسر آمریکا حدود کمتر از 1 میلیون بود، یعنی از حدود 120 میلیون رای تفاوت 1 میلیون، تفاوت چندینی نبود. بنابراین این اشتباه اتفاق میفته. اینجا چند مورد ممکنه وجود داشته، چند دلیل. یکی از دلایلی که پیشبینی ها درست نبود این هست که قشر ساکتی برای ترامپ آمد بیرون و در انتخابات شرکت کرد. این قشر ساکت افرادی که شاید در 20 یا 25 سال اخیر به ندرت در انتخابات شرکت کردند، ولی پیامی که ترامپ میداد این آدم‌ها را جذب کرد، هیجان انگیز کرد و این آدم‌ها آمدن و در انتخابات شرکت کردند. مؤسسه‌هایی که نظرسنجی را انجام میدن معمولاً نظر اون افرادی را میسنجند که معمولاً در انتخابات شرکت میکنند و خیلی دشوار حدس بزنه اون مؤسسه که چه اشخاصی که هیچ وقت نبودن در انتخابات این بار خواهند آمد. بنابراین کمی از این لحاظ کمبود داره نظرسنجی ها، متد نظرسنجی ها.
و بیانیه های جنجالی دونالد ترامپ که به همه معلوم است، ساختن دیوار بین مکزیکو و آمریکا و همین گونه راندن میلیون ها مهاجر غیر قانونی، آیا این کارها را در واقع اکنون در عهد ریاست جمهوریش کرده میتواند؟
من تردید دارم. همین امروز در سخنرانی خود وقتی که خودش به خانواده خودش و به هوادارانش تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب شده، حتی یک کلمه درباره مهاجرین حرفی نزد. البته فکر میکنم که مجبور میشه یک پلانی پیشنهاد کنه در این مورد که چه نوع قوانین جدیدی لازمه برای سازماندهی این اوضاعی هرج و مرج. واقعا مهاجرین قانونی خیلی کمتر از مهاجرین غیر قانونی هستن، همچنین که میدانی در آمریکا، و هرچند 30-40 سال دیر، ولی این حکومت مجبوره یک کاری بکنه، یک قانونی بگذرونه، یک پلانی را اجرا کنه.
و ترامپ در باره سیاست خارجی آمریکا هم وعده های بلند داده است، از جمله گفته است که سازش اتمی با ایران را بی اعتبار میکند. آیا چون این کار از دستش میآید؟
این دشوار نظر داد در این مرحله، برای اینکه آقای ترامپ جزئیات زیادی درباره سیاست خارجی خود نگفته. خیلی حرفا در طی کامپاین انتخاباتی داده میشه و ما همچنین میدونیم که اکثر اوقات کاندیداها بعداً یا فراموش میکنند یا عمل نمیکنند و یا یک نظر دیگری دارند. باید منتظر شد و ببینیم که در مقابل ایران چه سیاستی اتخاذ میکنه.
تشکر. مرداد ساقا مدیر منطقوی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر.
تشکر از شما.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
حفظ اجتماعی،
طب و حفظ اجتماعی.
در پی تصویب قانون کمک های عنوانی اجتماعی در مجلس نمایندگان تاجیکستان در روز 10 نوامبر سال جاری، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان قصد دارد سیستم نو پرداختی این گونه کمک ها را مرحله به مرحله در تمام شهر و ناحیه های کشور جاری کند. مقامات امید دارند که بعد این نظام تقسیم کمک ها به افراد نیازمند به تنظیم می دراید و افراد واقعا هم احتیاجمند کمک ها از این یاری ها بهره مند می شوند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان، حالا 31% یا 1/3 ساکنان این کشور در حالت فقر به سر برده و بیشتر آنها برای پیشبرد روزگار به کمک های عنوانی اجتماعی از سوی دولت نیاز دارند. گلبهار ساکن ناحیه وحدت، مادری تنها و صاحب 3 کودک نابالغ است. او میگوید که شوهرش آیله را ترک کرده و تنها یک مرتبه با قرار دادگاه به فرزندانش یک خلطه آرد آورده است. گلبهار میگوید رئیس و معاون رئیس جماعت در همسایگیش قرار داشته و از شرایط دشوار زندگی او خوب آگاهند، ولی هیچگاه نام او را به فهرست افراد محتاج و نیازمند کمک های اجتماعی شامل نکرده اند. با گفته گلبهار، او با دوشنبه رفته در آشخانه های خصوصی دگو تبخشایی کرده یک مقدار پول میابد و تنها بخشی از احتیاج روزگار را تامین میکند. این زن تنها و فقیر میگوید درآمد او تنها برای گرسنه نماندن خود و فرزندانش کفایه است. برای خریدهای جدی مثل سر و لباس، از جمله فرمای مکتبی، کتاب و دفتر دختر مکتبخانش دیگر امکان ندارد. او میگوید اگر دولت حداقل در حل این مسئلهش کمک میکرد، بار دیگر روزگار را خودش میکشد. مسئولان جماعت های ناحیه وحدت نخواستند در این موضوع اظهار نظر کنند، ولی رئیس یک از جماعت‌های ناحیه یاوان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روی قاعده‌های رایج معمولاً روی خط آیله‌های کم بضاعت و محتاج کمک را جماعت‌ها آماده می‌کنند.
سال 5 نفر، سال 2014 4 نفر دادی که بدن مسئله کمک برای ما آیله‌های کم بضاعت، برای خودشان انتخاب می‌کنند. 5 آیله را خودشان ما پیشنهاد می‌کنیم، خودشان انتخاب می‌کنند.
این رئیس جماعت که نخست نامش برده شود گفت واقعا هم حادثه های به طور ناعادلانه تقسیم شدنی کمک های اجتماعی یا به دست افراد نزدیک و مقامات محلی نه به نیازمندان رسیدن این کمک ها هم وجود دارد. عین زمان او گفت اگر به یک آیله کم بضاعت کمک کردی، حتما آیله دیگر شکایت می کند. در همین حال جاوید جورایف، کارشناسی مسائل اجتماعی، با آزادی گفت امکان دارد از طریق جاری کردن سیستم نوی پرداخت کمک های عنوانی اجتماعی و انتقال این کمک ها توسط کارت های بانکی موارد های فساد و خیش و تبارپرستی در دادن کمک های اجتماعی از میان می رود.
در اصل این کمک پولی ایلوگی نیست، این مجموعی یک کم کمک پولی ها که به طریق یک نمود پرداخت می شود. یعنی این کمک پولی ها عنوانی است، شخصا به صورت حساب به همون نفری که محتاج است ارسال می‌گردند و در این نظام نو شفافیت بلند می‌گردد.
ضمناً بنا به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، حالا در 25 شهر و ناحیه های این کشور به طور تجربه سیستم نوی پرداخت کمک های عنوانی اجتماعی جاری شده و به 97,000 آیله کم بضاعت از این طریق کمک های عنوانی اجتماعی پرداخت می شود. این منبع می گوید میزان این کمک ها سالیانه 400 سومانه را تشکیل می دهد. با گفته مسئولان دولتی تاجیکستان، بودجه این کشور جنبه اجتماعی داشته و بیش از نصف مبالغ آن برای برآورده ساختن نیازهای بخش های اجتماعی پیش بینی شده است.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
قرغیزستان برنامه، ساختار و هیئت حکومت نوی این کشور را تصدیق کرد. این تغییرات بعد چند پیش پاش خوردن ائتلاف پارلمانی در قرغیزستان روی می‌دهد. درباره واکنش ها و نگرانی ها از شخصیت های سرکار آمده، من خیرمان بقزاده گزارش می‌دهم. در پی تغییرات هیئت حکومت قرغیزستان، اولان اسرائیلوف، سابق محافظ پرزیدنت، به مقام وزیر امور داخلی این کشور تعیین شد. بعد این بسیاری ها در اصلاحات واقعی شبهه کردند. مخالفان در پارلمان در صلاحیت کادرهای شبهه کردند که در مقامهای کلیدی حکومت قرغیزستان تعیین شدند. کارشناسان میگویند که یک سال پیش از انتخابات المازبک اوتمبایف در حکومت تغییرات جاری کرده به حکومت افرادی نزدیک را از روی پرینسیپ اعتماد به این شخصیت ها آورده است. ولی رهبران حزب حاکم سوسیال دموکرات این انتقادها را قبول ندارند. از روی تغییرات اخیر در حکومت قرغیزستان هیئت حکومت تا 30% عوض شد. وزیر امور داخله قاشغر جنوشالیف که برای تاخیر در اصلاحات نظام پلیس انتقاد شنیده بود از مقامش برکنار و به جای او اولان اسرائیلوف تعیین شده است. تعینات اسرائیلوف که در گذشته محافظ شخصی پرزیدنت اوتمبایف بود مورد شبهه و انتقاد کارشناسان و مخالفان قرار گرفت که تا کجا واقعا هم پرزیدنت در فکر اصلاحات این ساختار قدرتی است. نخست وزیر سورونبوی جینبکوف که در مقامش مانده است با سوال اعضای مجلس اوید به درستی تعیین محافظ پرزیدنت به این مقام پاسخ نداد و تنها گفت که وزیر سابق هرچند انسان خوب و کسبی است با انجام اصلاحات دیر کرد، حکومت به گفته او مجبور شد روی واس کند. حالا اکثر منتقدان این سوال را میدهند که تا کجا اوتمبایف در یک سال تا انجام صلاحیت های پرزیدنتیش واقعا هم در فکر اصلاحات است و یا هدف های دیگر را دنبال میکند. برای شبهه باقی ماندن و تعیینات چند نفری نزدیک و باوریناک پرزیدنت سبب شد. سفر ارغینبویف یک فعال جمعیتی میگوید برالا دیده میشود که پرزیدنت به مقام های مهم افراد نزدیکی خود را تعیین میکند و گفت
در گذشته حزب حاکم سوسیال دموکرات کادرهای خود را به وظیفه‌های مهم تعیین میکرد و بعد نیم سال آنها را از وظیفه آزاد میکرد، ولی در سیاست کادری برای تعیین افراد نامناسب کسی مسئولیت ندارد، یعنی در اصل هیچ سیاست کادری وجود ندارد. در گذشته این خیل بود، حالا هم همین خیل است.
وزیر نوی امور داخلی قرغیزستان سال 2013 سردار ریاست امور داخلی ناحیه سویردلوفسکی شهری بشکیک بود، بعدن رهبری سر ریاست هفتمی وزارت و بعد این به مقام رئیس خدمات ضد کرپسیونی کمیته دولتی امنیتی ملی تعیین شد. خبرنگاران بخش قرغیزی رادیوی آزادی میگویند مثل دیگر تعیین شده ها هم از افراد نزدیک پرزیدنت میباشند، از جمله میربک قاسم قولوف فرمانده سابق گارد ملی، رئیس خدمات مرزبانی، وزیر نوی عدلیه اوران احمدوف تو این مقام در شبه حقوق دستگاه ریاست جمهوری کار کرده است. عیسی عمرقلوف رهبر جناح حزب حاکم در پارلمان انتقادها را در زمینه تعیین شخصانی باوریناک پرزیدنت به مقام های دولتی رد کرد و گفت
همه تعیین شده ها جوان و متخصص کاری خود هستند، در میان آنها 3-4 وزیر جوان و کاردان است. این نوبت ما حکومت را از حساب افرادی با تجربه دانا و هم جوان و کسبی تشکیل کردیم.
جناح حزب آتجر در پارلمان سیاست کادری پرزیدنت را شدیداً تنقید کرده است و گفته است که در بعضی مقام ها افراد تعیین شدند که ارکه های حکومتی هستند. امورбек Текебоев رئیس جناح در مراجعت به نخست وزیر کشور گفت پرزیدنت حکومت را دستگیری میکند، ولی دوره ای که ارکه های حکومتی یک وظیفه را با دیگرش عوض میکردند دیگر تمام شد.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست از همکارم زرنگیزی نوروز شاه خبرهای ورزشی را می شنوید.
دلشاد نظرف ورزشکاری مشهوری تاجیک با جایزه سازمان کمیته های ملی المپی مکافاتانیده می شود. در این باره به رادیو آزادی از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع این منبع مراسم سپردن جایزه های این سازمان جهانی روز 15 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحا برپا می گردد. یادآور می شویم دلشاد نظرف در بازی های 31 تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا گرز را با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داده با مدال طلا فروز گشته است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید با گوشتی کمربندی در شهر نابریژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمدزاده، عبدالسلام سلاموف، نگبخت زیویف، مولا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در مسابقه امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی تیم استقلال دوشنبه غالب شد. استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب کرد، برای پنجمین بار با مدال‌های طلا مکافاتانیده می‌شود. دسته حاصلات ناحیه فرخار با 37 امتیاز در جدول مسابقه در مقام دوم قرار دارد و صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش روز 14 نوامبر با تیم برقچی دوشنبه با مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان سرفراز می‌گردد. دسته رگرتد از شهری تورسونزاده که در بازی موقف گذاشته دوری 12 در میدان خود بر تیم برقچی دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد، صاحب مدال‌های برنجی گردید. جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در یک نامه خود به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمام دسته است. بنابراین رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای دسته که در پیروزی باشگاه خود سهم مهم گذاشتند می رساند. دسته فوتبال استقلال دوشنبه برنده جام تاجیکستان در سال 2016 هم گردید. دوشنبگی ها در بازی نهایی بر تیم حاصلات ناحیه فرخور از روی سلسله پنالتی پیروز شدند. زمان اساسی و اضافی بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 3-2 پیروزی به دست آوردند. به این ترتیب دسته استقلال برای بار ششم برنده جام تاجیکستان گردید.
تشکر از همکارم زرنگیز نوروز شاه که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی بین المللی دوستانه بر تیم ملی ترکمنستان با حساب 3-0 غالب شد. هر سه گل را منوچهر جلیلوف زد. این بازی 9 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی گروهی جام آسیا 2019 که ماه مارس سال آینده آغاز می‌یابد دایر شد. حساب را میزبانان در دقیقه 35 باز کردند. توبرو حملگر منوچهر جلیلوف با ضربه سر از جریمگاه به دروازه مهمانان وارد نمود. بعد 4 دقیقه منوچهر جلیلوف عیناً از چنین حالت توپ دویم را هم با ضربه سر به هدف رساند. گل سیمی میزبانان در نیمه دویم دیدار زده شد. این گل هم به منوچهر جلیلوف متعلق است. در این بازی دوستانه در هیئت منتخب تاجیکستان 5 لیگیانر دروازه‌بان عبدالعزیز محکموف از باشگاه اولای قرغیزستان، حمایتگر اسکندر جلیلوف و نیم حمایتگر نوردین داورانوف هر دو از دسته دونوی بلغارستان، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لوکوموتیو بلغارستان و حملگر جهانگیر ارگاشف از دسته دینامو برست بلاروس شرکت کردند. در هیئت دسته منتخب ترکمنستان باشد، سه لیگیانر از باشگاه‌های فوتبال ازبکستان، نیم حمایتگران ارسلان مراد امانوف از آلملیق، آرتور گیوارکیان از لوکوموتیو تاشکند و ایلمان تاغایف از دسته اندیجان اشتراک داشتند. حکمان این بازی تحت رهبری دنیس اسماعیلوف از قزاقستان بودند. ضمن این بازی 8 دسته های منتخب تاجیکستان و ترکمنستان در مدت 24 سال رقابتی آنها به شمار می رفت. سه بازی با پیروزی فوتبال بازان تاجیک انجام یافته است. در سه بازی فوتبال بازان ترکمن غالب آمدند و دو بازی مساوی شده است.
حکیم فوزایلف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران چنین گفت:
продолжаем целенаправленно готовиться к отборочным играм Кубка Азии.
این بازی ها برای آمادگی ما با مسابقه انتخابی قهرمان آسیا خیلی مهمند. ما هیئت دسته را معین میکنیم و مین بعد با آنها سر و کار میگیریم تا اینکه وظیفه مرکب و مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن را حل نماییم.
این ریشت очень сложную задачу выхода финального часть Кубка Азии.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به مسابقات انتخابی گروهی جام آسیا روز یکشنبه 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان بازی بین المللی دوستانه انجام می دهد. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 16 شروع می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانان تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی سامبو روز 9 نوامبر عازمی بلغارستان شدند. این مسابقه جهانی از 11 تا 13 نوامبر در شهر صفیه با شرکت ورزشکاران بیش از 80 کشور برگزار می شود. مسابقه از روی 9 وزن آید به سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان و آید به سامبوی رزمی بین مردان صورت می گیرد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان که معاون سردابر مسابقه قهرمانی جهان می باشد روز 9 نوامبر خبر داد و ای گفت که به هیئت منتخب تاجیکستان جامی حسنی، اکمل الدین کریموف، خوشقدم خسروف، مصطفی حسنوف، همروز رجبوف، ظفر علیمشویف، کامران شاه استوپیریان و شمشاد عبداللویف داخلند. آنها در مسابقه آید به سامبوی ورزشی اشتراک میکنند. اینچنین در سبقت سامبوی رزمی تاجیکستان را امید حسن بیکف در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهد کرد. جناب عبداللویف یادآور شد که پهلوانان تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در مراکش در رشته سامبوی ورزشی دو مدال به دست آورده بودند. وی افزود:
دو مدال نقره چمپیونات جهان که پهلوانان تاجیک در وزن 57 کیلو اکمل الدین کریم و در وزن بیش از 100 کیلو نبی محمد خورکش به دست آوردن، البته خرسندی وار است و نقشه و او چیز نقشه هایی که ما انتظار بودیم، البته ما از این ورزشگرانی که بارها شرکت داشتن ما مدال تیرو انتظار بودیم، چون که اکمل الدین بار دوم است که در همین چمپیونات جهان به گرفتن مقام دوم سفر روز میگردد و نبی محمد بار سوم است که در همین چمپیونات مقام دوم را اشغال میکند. البته ما انتظار اون بودیم که از این پهلوانان میتوانیستن که یکی مدال طلو بیاریم و ما امیدهای کلان داریم. در این حال ورزشگران جوانان اونها میتوانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و اونها میتوانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلو گردند.
جناب عبداللویف تاکید نمود که گشتگیران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته سامبوی ورزشی بین بزرگسالان بارها مدال‌های نقره و برنجی گرفتند، ولی بعد پیروزی پهلوان مشهور تاجیک سید مومین رحیموف در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان سال 1975 در شهر مینسک بلاروس، کسی از تاجیکستان تا حالا به مدال طلای قهرمانی جهان بین بزرگسالان مشرف نشده است.
و علت این را من در آن می‌بینم که باید که برای به دست آوردن مدال طلا یا که عنوان قهرمان جهان شدن فکر می‌کنم که ده چند باید که زحمت کشه، ده چند باید که ما آمادگی خوب گیریم، چون که ما بسیار ورزشکاران را می‌توانیم نمبر کرد که تا واخری‌های نهایی راحت گرفتن و مشکلی در همین است که ورزشکارانی که در واخری نهایی راحت میگیرند، یعنی بهترین زورترین پهلوانان به شمار میروند و ما برای گرفتن عنوان قهرمان جهان باید که بهتر و بهتر زحمت کشیم.
در مسابقه نوبتی قهرمانی سامبوی جهان در بلغارستان، کارشناسان از پهلوانان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف،
در وزن تا 57 کیلو، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال های طلا چشم دارند. و حالا صحبت داریم با اکمل الدین کریموف.
در چمپیونات جهان در دولت مراکش شهر کاسابلانکا من در این مسابقه در وخوری فینالی راه یافتم با پهلوان گرجی و از سبب لات خوردن دست سازاوری جای دیون گشتن.
کدام کوازمایی برایتان از همه خاطرمان بود؟
در مرحله جام جهان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف که در وخوری فینالی با پهلوان سه دفعه چمپیون جهان الماس سلیمانوف کوازمایی کردم در وخوری فینالی، خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سازاوری جای اول گشتم.
در طول حیات ورزشی خود با دستاوردهای بزرگ نائل شده اید، شما چه آرزو دارید؟
در تمام مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی اشتراک کردم و دو دفعه در چمپیونات جهان میان نورسان و جوانان سازاوری جای اول گشتم و دو دفعه در ریتینگ جهانی سازاوری جای اول گشتم و چند دفعه در چمپیونات آسیا جای اول شدم و در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سازاوری جای دوم شدم و دو دفعه سازاوری جای سوم و آرزو دارم که پس از شادروان جهان پهلوان سیدالدین رحیموف در چمپیونات جهان اشتراک کنم بین بزرگسالان، یک دفعه قهرمان جهان میان کلانسالان شوم.
اکمل الدین تشکر برای صحبت، خواهان اونم که آرزوهای نجیب شما جامعه عمل کشد.
هم صحبت من اکمل الدین کریموف پهلوان معروف کشور بود.
و در فرجام برنامه مون یک خبری تازه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. روز 10 نوامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گوشتین دیدن کرد. این مجموعه ورزشی که در شهر دوشنبه در حدود ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جایگیر شده است، از تالار بزرگ ورزشی با هزار جای نشست، میدانچه های بسکتبال، والیبال، گوشتین، فوتبال خرد، جای لباس آویزی، اتاق های کاری، حمام و سیستم گرمی‌دهی عبارت است. بنای مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گوشتین را کارخانه دولتی ساختمان و وصلکنی رقم 2 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همکاری با صاحبکاران وطنی به مبلغ بیش از 3 میلیون سومانی تعمیر کرده است. هم‌اکنون امکان پیدا شد که در آن مسابقه های گوناگونی سطح جمهوریوی و بین المللی گذرانیده شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
اخبار مهمترین روز رو از استودیو رادیو آزادی از شهر پراگ من شالوگل خوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه صرف نظر از اعتراف پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، مخالفین این داوطلبی جمهوری خود در سراسر کشور اعتراض تشکیل کردند.
توانایی دونالد ترامپ برای سفربری افکار پنهانی تبعیض کننده انسان ها وحشت آور است و باید به طور فوری نشان داده شود.
روزی ملی سای تاجیکستان در چه حالی تجلیل می شود؟ و همچنان گزارش داریم از دهه‌ای که در آن 300 مادری قهرمان به سر می‌برند. و اولو تفسیر خبرها، بعد اعلان پیروزی غیر چشم داشتی دونالد ترامپ در انتخابات پریزیدنتی آمریکا، روز چهارشنبه هزارها نفر در شهرهای مختلف این کشور از بوستون تا لس آنجلس جمع شدند. گردآمدگان با شعارهای مخالفت به پیروزی این داوطلبی جمهوری‌خواه می‌خواستند تاکید کنند که بعضی عقیده و پیشنهادهای پیش از انتخاباتی ترامپ در مورد اخراج میلیون‌ها مهاجران بی‌حجت، مسلمانان، زنان و اقلیت‌ها غیر قابل قبول است.
ما میدونیم که چیزی را تغییر دادن نمیتوانیم و نتیجه را باید اعتراف کنیم، ولی میخواهیم دانند که ما را نادیده گرفتند. این دهشت است.
توانایی دونالد ترامپ برای سفربری افکار پنهانی تبعیض کننده انسان ها وحشت آور است و باید به طور فوری نشان داده شود.
اعتراض ها صرف نظر از آن دایر شدند که داوطلب دموکرات هیلاری کلینتون شکستش در انتخابات را اعتراف نموده تاکید کرد که دونالد ترامپ باید امکان داشته باشد که کشور را رهبری نماید. پرزیدنت آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که روز پنجشنبه پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ را به قصر سفید دعوت میکند.
I had a chance to talk to President-elect Trump last night.
من امکان داشتم پرزیدنت منتخب را شب گذشته از ساعت‌های تخمیناً 3:30 صبح با پیروزیش تبریک نموده فردا او را به قصر سفید دعوت کنم. هدف انتقال آرام قدرت است. پنهان نیست که من با پرزیدنت منتخب نظری به قدر کافی مخالف دارم، اما 8 سال پیش من با پرزیدنت بوش نیز اختلاف‌های جدی داشتم، ولی دسته پرزیدنت بوش به طور خیلی هم حرفه‌ای دوره گزارش را تضمین کرد. یک چیزی را که شما زود می‌فهمید این است که مقام پرزیدنت و نایب پرزیدنت از هر یکی ما بزرگتر است. از این رو من به دستگاه هم دستور دادم، مثل دستگاه پرزیدنت بوش که 8 سال پیش کرده بود، کفالت دهند تا انتقال قدرت به پرزیدنت منتخب موفقانه تطبیق شود.
دونالد ترامپ 20 انور سوگند پرزیدنتی را یاد نموده زمام قدرت را از باراک اوباما دموکرات که دو دور رهبری آمریکا را بر دوش داشت به دست خواهد گرفت. در همین حال سفارت آمریکا در دوشنبه به شهروندان کشورش در تاجیکستان هشدار داده است که از احتیاط کار بگیرند و سفر به ولایت مختار بدخشان خودداری نمایند. سفارت با نشر پیام در تورنمای خود گفته است طبق اطلاع آنها گروه های تروریستی میخواهند مکانهای سرودم را مورد هدف قرار بدهند و یا مرز دولتی با افغانستان را عبور کنند. هشدار سفارت در حالی است که به قول خبرگزاری افغانی پژواک جنگیان گروه طالبان در ولایت کندوز فعال شدن تا با تروریست های خارجی شرایط فراهم سازند که با قلمرو تاجیکستان و ازبکستان وارد شوند. از افغانستان باشد ما گزارش درباره بازگشت احتمال مشهورترین پناهنده افغان شربت گل داریم که در ادامه برنامه پیشکش می شود. اما حالا درباره تجلیل روز ملیسه تاجیک صحبت میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان کارمندان ملیسه را امروز بار دیگر به خدمت صادقانه و تامین امنیت دعوت نمود و در عید کسبی به 4 مسئول وزارت امور داخلی کشور عنوان گنرال مایور را داد. کارمندان امور داخلی در شرایطی از روز ملیسه تجلیل میکنند که سالهای اخیر اسم آنها بارها در قضیه های مربوط به فساد و بدرفتاری و شکنجه ذکر شده است. زرنگیز نوروشو با علی اکبر عبداللهیف یکی از سابقه‌داران ملیسه تاجیک در ویدی عامل های کویشی اعتماد مردم با آنهایی که باید حامی حقوق و پشتیبانشون باشند صحبت کرد.
نخست جشن ملیسه برای شما هم که سابقه دار این ساحه هستید مبارک باشد و
تشکر.
اصلا ملیسه تاجیک همین جشن خود رو در شرایط تجلیل میکند که یک جنگ رو یک نارومی رو پشت سر کرد و در این سالهای بعدی هم با چالش های زیاده روبرو شد. شما که سابقه دار این ساحه هستید، حالا چی بها میدید به فعالیت ملیسه های این روز؟
رهبریت وزارت کارهای داخلی با سرور دولت پیشنهاد کردند به حکومت جمهوری تاجیکستان و آنها میخواهند که این ساختار را یک تکمیل بدهند، یک دیگرگونی، یک تحولات به وجود بیارند. اینم قابل قبول است، اینم قابل قبول است، زیرا که آن ساختاری که وجود داشت این میراث همون دورهای شوروی هست و ما صفر باید که یک ساختار ملیتیایی داشته باشیم که جوابگوی تمام آن عامل و رکنهای دولتداری امروزه ملی ما باشد.
تشکر. اما با وجود همه این پیشرفت و شرایطی که شما هم یادآور شده در این ساحه، بازم رسانه ها و مردم وقتی صحبت میکنی از مورد های مثلا آزار و شکنجه شدن از سوی ملیسا ها یادآور میشوند و این را هم میگویند که در چهره ملیسا هنوز هم یک حامی حقوق را نمیبینند و بعضن هراس هم دارند.
امروز در صفای ملیسیا بعضی نفرهای هم وارد گشتند که به نام این مقامات داغ میارند، اسناد میارند و من تا جای خبر دارم راهبریت وزارت کارهای داخلی و خدمت بخطری داخلی این وزارت پیوسته در این سمت کارهای معین کردن چنین شخصان را میگذرانند، اونا را آشکار میکنند، با جوابگری انتظامی با جوابگری جنایتی حتی میکشند. لیکن با وجود این چنین شخصان حالا هم در صف مقامات امور کارهای داخله موجود هستند. باید ما آشکار بگوییم که البته ما خواهیم نخواهیم که تأثیر آن مرحله‌ای که ما گزارش داشتیم همچون دولت تازه استقلال، البته در اون وقت جنگ شهروندی من چکل که پیشتر قید کردم با ارگان‌های ملیتیا بسیار شخصان تصادف در آمدند، چی از گروه فرونت خلقی میگن چی از دیگر رو. و بعد باز من قید کردم که بعد یک زمان همون اتستاتیا گذارنده شد و از این نفر رو ساختارهای ملیتیا تازه کرده شدند.
به نظر شما باید چی کار کرد که دوباره همین اعتماد بگیرند؟
مهم است که کارمندان ملیتیا نزدیکتر به خلق شوند.
شکل کامل مصاحبه با علی اکبر عبدالویف را در سامونه www.ozodi.org تماشا کنید. و طوری وعده دادیم اکنون گزارش از افغانستان. افغانزن معروفی چشموبی و قهرمان مجله نشنال جیوگرافیکی با عکسی صلح‌های نوروسیاش به سیمای مهاجران افغان در سراسر عالم تبدیل یافته بود، بعد هجرت طولانی و تقریبا دو هفته بازداشت از پاکستان با فرزندانش به وطن برگشت. شربتگل و خانواده‌اش را در یک مراسم ویژه رئیس جمهوری افغانستان با تحفه استقبال کرد و از او به عنوان تصویر آرزوهای افغانستان نام برد.
چشمان سبز شربتگل پس از دیدن بسا مشکلات روزگار و اخیراً دیوارهای زندان، امروز با دیدن رئیس جمهور غنی اشک خوشی می‌ریزد. شربتگل که در این اواخر تکالیف زیادی را متقبل شده است، حالا بر رسیدن به وطنش راحت و بسیار خرسند به نظر می‌رسد. رئیس جمهور غنی در دیدار با این خانم مشهور افغان، آمدن وی را یک افتخار برای افغانستان دانست و خانه‌ای برایش تحفه داد. خانم شربتگل هیچ صحبت نکرد، اما چشمان سبز و پر اشکش قصه های زیادی دارد. این زن افغان در دهه 80 میلادی هنگامی که کودک بود، به خاطر نشر تصویرش با چشمان سبز رنگ در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی کسب کرد. شربتگل حدود دو هفته پیش با اتهام جعل اسناد در خیبر پختونخوا زندانی شد، اما با تلاش حکومت افغانستان به خصوص سفارت این کشور در اسلام آباد از زندان رها و امروز به کابل برگشت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
برمیگردیم به تاجیکستان. در بازارهای کشور چند روز به این سو بالاروی نرخ تخم که از سر استعمال‌ترین محصولات غذایی مردم تاجیک است به مشاهده می‌رسد. تاجران یکی از سبب‌های افزایش نرخ تخم را به معنی واردات آن از خارج می‌دانند. این تصمیم را چند ماه پیش حکومت کشور به خاطر پشتیبانی از استحصال کنندگان داخلی گرفته بود. اما ساکنان در صحبت با شادمانی یتیم گفتند در آخر امر باز هم ضربه به جیب آنها زده شد.
در تاجیکستان قیمت تخم یکی از مواد غذایی اصلی بالا رفته است و مایه ناراضگی مردم شده است. تا یک هفته پیش قیمت یک تخم در بازارهای دوشنبه از 65 تا 70 درهم را تشکیل می داد، ولی حالا یک دانه تخم را از 90 درهم تا یک سومانی می خرید.
پشکش چند سومان می شود؟
27 سومان.
پیش چند سومانی بود؟
پیش
پیش 75 درمی بود 21 سومون بود 19.50 بود.
چند مدت شده است که این گران شده است نرخ تخم؟
یک ده روز شده و خیلی شده گیش پر.
فروشندگان تخم در مرکز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که از دو هفته پیش تخم را از فابریکه های مرغ پروری با نرخی بلندتر می خرند، از این رو مجبورن آن را گرانتر فروشند. مسئولان فابریکه های مرغ پروری هم تصدیق می کنند که در چند وقت اخیر قیمت تخم بالا رفته است. سبب بالا روی تخم را مرغ پروران در بالا روی اسعار خارجی، کم وارد شدن این محصولات از کشورهای روسیه و قزاقستان و آن هم با نرخی کمی گرانتر می دانند. برخی از اقتصادشناس ها می گویند یکی از عامل های گرانشوی قیمت این محصولات تأثیر منفی معنی واردات تخم از خارج است که باعث تا به 40% بالا رفتن نرخ آن شده است. سال گذشته در تاجیکستان 360 میلیون دانه تخم مرغ استحصال شده است که مقامات گفته بودند به ساکنان این مقدار تخم میرسد. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
در قرقیزستان مثل که سبقت برای عنوان قهرمان مادر ادامه دارد. در یکی از روستاهای این کشور سرفرزندی در خانواده ها کسی را حیرت زده نمی کند. حتی موجودیت مشکلات زیاد زنان را در این روستا از تولد تا ده فرزند باز نمی دارد و ده ها خانواده علاقه عنوان قهرمان مادر را صاحب شدند. گزارش نوبتی ما روزگار یکی از این مادران قهرمان را به نمایش می گذارد.
پسری خورده تازگل همگی نیم سال دارد. فرزند کلانی او در صنف ششم می خواند. تازگل 30 ساله مادر 9 فرزند است.
فرزندان کلانی از سحر به مکتب می روند. من آنها را به درس گسل می کنم و در خونه با فرزندان خوردی هم می مانم. شوهرم نیز از صبح بر وقت در کار است. برای همین به ما کمک کردن نمی تواند.
تازگل میگوید خوشبختانه ماشینی جامشویی دارد. هرچند ماشینی جامشوییش پیش رفته نیست ولی صاحب خانه قناعت میکند. بیشتری زنها در دهات حتی همینش را ندارد. به گفته تازگل برای زنان همدهش به نهایت مشکل است.
در دهه کودکان زیادند. یگان اویله 2 یا 3 فرزند ندارد. همه صاحبی 5 و 6 فرزند است.
از این خاطر 9 فرزند داشتن تازگل در دهه کسی را به حیرت نمی گذارد. در روستای قره‌باغ رسمان حدود 300 قهرمان مادر ثبت شده است.
ما 263 قهرمان مادر داریم. و غیر از آن به بیش از 200 خانواده مدال قهرمان مادر سپرده شده است.
روستای قره‌باغ نزدیک 8000 اهالی دارد. تنها همین سال بیش از 500 کودک به صنف یکم رفت. از زیاد شدن اهالی در دهه خوشدامنی تازگل خرسند است. او میگوید داشتن 9 نبره هنوز آخری کار نیست و عروس خاندان میتواند باز چند نبره دیگر را برایش تحفه کند.
نبیره های مستقلند، به من کمک میکنند. خدا را شکر کلینم کودکان را نگاه و بین میکند و هیچگاه نمیگوید که خسته شده است.
اما خودی تازگل میگوید به احتمال بیشتر با همین 9 فرزند اکتفا خواهد کرد.
روننده و دوخشی نزدیک مویدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از محبس آزاد شدند. این 3 نفر در رابطه با شبه مسلحانه 4 سپتامبر سال گذشته با اتهام خبر ندادن درباره جنایت برای 1 سال پشت پنجره رفته بودند. مقام ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید این افراد دیروز پس از ادای مهلت جزای تعیین شده به آزادی برآمدند. مرافع دادگاه این 3 نفر از آغاز تا انجام پشت درهای بسته و پرونده آشوب مسلحانه زیر مهر مخفی بررسی گردیده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی بخونید. ما همچنین وارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
شنوندگان عزیز، با آخرین تحولات جهان من فرزان محمدی شما را آشنا خواهم کرد. رهبری کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر از پرزیدنت منتخب آمریکا دعوت کرد که دیدگاه خود را در مسائل مهم جهان به مثل تجارت جهانی، سیاستش در مسائل تغییرات اقلیم و شریکان آمریکا در ناتو مشخص کند. یونکر روز پنجشنبه 10 نوامبر در برلین گفت که اروپا انتظار دارد که دیدگاه واشنگتن در مسائل نامبر شده در فرصت‌های نزدیک ارائه شود. دونالد ترامپ که در گذشته هیچگاه مقام دولتی نداشت، در جریان معرکه انتخاباتی اصرارات تیز و تند را در زمینه تجارت آزاد، پیمان ناتو و همچنین تدابیر مبارزه با گرمشوی اقلیم پخش کرده است. بازارهای جهانی بعد تکان دیروزه از غلبه ناگهانی دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا اکنون به خود می آیند. بازارهای سهام و دلار آمریکایی بعد اعلان پیروزی ترامپ شدیداً پایان رفتند، اما در دوام روز 9 نوامبر بعد از آنکه سرمایه‌گذاران این خبر را هضم کردند، بازارها تدریجاً رو به بهبودی آوردند. تمایل بازگشت ثبات به بازارهای جهانی روز 10 نوامبر با بالا رفتن قرب دلار آمریکایی و قیمت نفت خام هم ادامه کرد. شن دانیانگ سخنگوی وزارت تجارت چین گفت نوبسته از انتخاب دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا که چین را زیاد انتقاد میکرد، همکاری ها بین دو طرف دیگر نمیشود.
با عمیق‌تر رفتن همکاری ها در اقتصاد جهانی و وسیع‌تر شدن تبادل ارز میان چین و آمریکا، ما به جای رسیدیم که یکی به دیگر نمیتوانیم. به اعتقاد ما نابسته از آن کی رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده است، منافع مشترک چین و آمریکا بر اختلاف و جدایی پیروز می شوند.
بسیار بازارهای آسیا بعد سخنرانی آشتی‌جویانه دونالد ترامپ روز گذشته کمی آرام شدند و رو به افزایش آوردند. سخنرانی آشتی‌جویانه دونالد ترامپ که روز گذشته ارائه شد، نگرانی ها را در بازارهای جهانی کاهش داد. آمریکا نیت ندارد تحریم‌هایی را که ضد شهروندان و شرکت‌های روسیه بعد غصب قریم جاری شد، بیکار کند. در این باره سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا مارک تونر خبر می‌دهد. با گفته وی، تحریم‌ها تا به اختیار اوکراین برگرداندن قریم نگه داشته می‌شوند. تحریم‌هایی که برای نزاع شرق اوکراین جاری شده‌اند، با گفته تونر، تا کاملاً عملی شدن سازش‌نامه مینسک باقی میمونند. تحریم های اعلان شده به اقتصاد روسیه تأثیر مشخص رسانیده، مسکو این پیام را گرفته است که قدم های وی میتوانند عاقبت های ناگوار داشته باشند، میگوید نماینده ایالات متحده آمریکا. تونر اعتراف کرده است تحریم ها مانع نشدند که ارتش روسیه به عمق اوکراین پیشروی نکند، اما با این وجود روسیه تلاش دارد که وضع شرق اوکراین را با راه دیپلماتی حل کند. ساکن چچنستان رمضان جلال‌الدینوف که بهار سال روان از فسادکاری در این جمهوری به ولادیمیر پوتین شکایت کرده بود، از کشور فرار کرده است. او با حامی حقوق انسان سویتلانا گانوشکینا در تماس شده، گفته است که از چچنستان بیرون شده است و او را جستجو نکنند. گانوشکینا از قول جلال‌الدینوف در فیسبوک نوشت که جلال‌الدینوف دهکده‌اش را شب 3 به 4 نوامبر بعد آن ترک کرد که او را به نزد نایب اولی وزیر داخلی چچنستان ابتی علایدینوف بردند. در آنجا به او تهدید کردند که اگر از شکایت و مطرح کردن این مشکلات دهکده دست نکشد، سرنوشت یمدایف و حامی حقوق استمیروف و باریس نمسوف را تکرار خواهد کرد، نوشته است گانوشکینا. مقامات شناسنامه و تلفن‌های مبیلی او و پسرش را گرفته خودشان را جواب دادند. صبح روز دیگر نزدیکانش را در خانه خوابش پیدا نکردند. میانه‌های ماه اپریل جلال‌الدینوف از فسادکاری در چچنستان به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شکایت کرد و دنبال این تهدیدها به عنوان جلال‌الدینوف آغاز شدند. ماه می افراد ناشناس خانه جلال‌الدینوف را آتش زدند و او از رهبر چچنستان رمضان قادیروف عذر پرسید. در واکنش قادیروف با او مشورت داد که به وطن برگردد و وعده داد که از او مراقبت خواهد کرد. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.azadi.org دریافت نمایید.
azadi.org وبسایتی که میتونید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. azadi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
سیتن از نزدیکان محدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که در حادثه مشهور به آشوب سنتیبری عبدالحلیم نظروف سابق معاون وزیر دفاع محکوم به زندان شده بودند، پس از اجرای دوره جزای 1 ساله از محبس آزاد شدند. تفصیلات این موضوع را من میرزانبی خالقزاد تقدیم شما میکنم. مسئولان ریاست اصلاح جزای وزارت عدلیه تاجیکستان تصدیق کردند که پسر عمه مهدین کبیری جمشید نرزالایف مدیر شرکت بناکار سرویس، برادر همسری او محمد علی رحمت الله سردار شعبه کادرهای بناکار سرویس و حکمت الله سیفوف راننده و خیش همسری کبیری پس از اجرای دوره یک ساله جزا از محبس آزاد کرده شدند. سه تن از نزدیکان مهدین کبیری با اتهام خبر ندادن درباره جنایت به مدت یک سالی از آزادی محروم کرده شده بودند. این مقامی ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان روز پنجشنبه 10 اکتبر به رادیو آزادی گفت که این افراد روز 9 نوامبر پس از ادای مهلت یک ساله جزا به آزادی برآمدند. به گفته این منبع حکم دادگاه در نسبت آنها در ماه ایون سال جاری صادر شده بود، ولی مهلت جزا از زمان بازداشت به اعتبار گرفته می شود و بنابر همین آنها رها کرده شدند. نزدیکان این افراد نیز در صحبت به رادیو آزادی رها شدن آنها را تصدیق کردند و گفتند که فعلا آنها در نزد پیوندانشان قرار دارند. ماه ایون سال روان دادگاه عالی تاجیکستان در قطار 14 عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی اینچنین 3 تن از نزدیکان مهدین کبیری را با اتهام خبر ندادن درباره جنایت به مدت یک سالی از آزادی محروم کرد. در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان که جریان تفتیشات آشوب مسلحانه را از نگاه ساختارهای قدرتی بیان می‌کرد، این 3 نفر به صادر کردن این جنایت‌ها اقرار شدند، ولی معلوم نیست تا کجا بیانات آنها به حقیقت نزدیک است، به آن خاطر که تمام جریان تفتیشات کاملا بسته و پوشیده بود، پرونده مهر مخفی داشت و حتی وکیلان دفاع آنها حق نداشتند این معلومات را در اختیار مطبوعات و جامعه قرار دهند. روز 2 ایون سال 2016 حکم اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی نیز خوانده و 13 نفر آنها به مهلت‌های طولانی زندان از جمله 2 معاون رئیس حزب محمد علی حید و سید عمر حسینی به حکم ابد محکوم شدند. از روی اطلاع دریافتی این نفران از آغاز به بیگناهی خود اصرار ورزیده با حکم دادگاه راضی نشدند. تنها یک خانم در بین محکوم شده ها حقوق شناس حزب ظرفا رحمانی بر اساس عفو رئیس جمهور بعد یک سال بازداشت به آزادی برآمد. 3 عضو اولاد کبیری نیز تیره ماه سال گذشته از سوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با اتهام همکاری با پسر مهدین کبیری و انتقال مبلغ به عبدالحلیم نظرزاده ژنرال و سابق معاون وزیر دفاع بازداشت شده بودند. صبح 4 سپتامبر سال 2015 به شعبه کارهای داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کار دست عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه با شمول عبدالحلیم نظرزاده کشته شد. مقامات تاجیکستان بعد این گفتند که در رابطه با آشوب نظرزاده حدوداً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند. عبدالحلیم نظرزاده در عملیات نظامی روز 16 سپتامبر سال 2015 کشته شد. در پس منظر حادثه آشوب عبدالحلیم نظرزاده دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلان کرد و فعالیت آن را در قلمرو کشور ممنوع نمود. بدنباز شماری از سران این حزب بازداشت شدند و دادگاه آنها را برای مدت طولانی روانه زندان نمود، اما مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همواره این اتهام را رد نموده و گفتند که در این حادثه دست ندارند. اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی معتقدند که این حادثه انگیزه سیاسی داشت و هدفش هم بستن تنها حزب عمده مخالفین در تاجیکستان بوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طاهر سفر هستم و در این بخشی برنامه در برای انتخاب حیرت‌آور دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنیم. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده است. دونالد ترامپ در حضور طرفدارانش گفت که رقیبش هیلاری کلینتون به او زنگ زد و با پیروزیش تبریک گفت. نامزدی 70 ساله حزب جمهوری خواه آمریکا که یک عمر به تجارت مشغول بود و هیچگاه در نهاد دولتی کار نکرده است، اکنون با کاخ سفید میکوچد. هرچند اکثریت پیش بینی میکردند که دونالد ترامپ با بیانیه های جنجال برانگیزش میلیون ها آمریکایی را آزرده کرد شکست میخورد. برای صحبت در این باره مرداد ساغا مدیر منطقوی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردیم. به برنامه ما خوش آمدید. آقای مردو، همه پیش بینی و نظر سنجی ها خطا بود یا چی شد که هیلاری کلینتون شکست خورد؟
اول اجازه بدید توضیح بدم که نظر سنجی ها همیشه درست نیست. اکثر اوقات نظر سنجی ها 1 یا 2% اشتباه میکنن. دوم، در نظر داشته باشیم که توافق آرا در سراسر آمریکا حدود کمتر از 1 میلیون بود، یعنی از حدود 120 میلیون رای تفاوت 1 میلیون، تفاوت چندینی نبود. بنابراین این اشتباه اتفاق میفته. اینجا چند مورد ممکنه وجود داشته، چند دلیل. یکی از دلایلی که پیشبینی ها درست نبود این هست که قشر ساکتی برای ترامپ آمد بیرون و در انتخابات شرکت کرد. این قشر ساکت افرادی که شاید در 20 یا 25 سال اخیر به ندرت در انتخابات شرکت کردند، ولی پیامی که ترامپ میداد این آدم‌ها را جذب کرد، هیجان انگیز کرد و این آدم‌ها آمدن و در انتخابات شرکت کردند. مؤسسه‌ای که نظرسنجی را انجام میدن معمولاً نظر اون افرادی را میسنجند که معمولاً در انتخابات شرکت می‌کنند و خیلی دشوار حدس بزنه اون مؤسسه که چه اشخاصی که هیچ وقت نبودن در انتخابات این بار خواهند آمد. بنابراین کمی از این لحاظ کمبود داره نظرسنجی ها، متد نظرسنجی ها.
و بیانیه های جنجالی دونالد ترامپ که به همه معلوم است، ساختن دیوار بین مکزیکا و آمریکا و همین گونه راندن میلیون ها مهاجر غیر قانونی، آیا این کارها را در واقع اکنون در عهد ریاست جمهوریش کرده میتواند؟
من تردید دارم. همین امروز در سخنرانی خود، وقتی که خودش به خانواده خودش و به هوادارانش تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب شده، حتی یک کلمه درباره مهاجرین حرفی نزد. البته فکر میکنم که مجبور میشه یک پلانی پیشنهاد کنه در این مورد که چه نوع قوانین جدیدی لازمه برای سازماندهی این اوضاع هرج و مرج. واقعا مهاجرین قانونی خیلی کمتر از مهاجرین غیر قانونی هستن، همچنین که میدانی در آمریکا، و هرچند 30-40 سال دیر، ولی این حکومت مجبوره یک کاری بکنه، یک قانونی بگذرونه، یک پلانی را اجرا کنه.
و ترامپ در باره سیاست خارجی آمریکا هم وعده های بلند داده است، از جمله گفته است که سازشی اتمی با ایران را بی اعتبار میکند. آیا چون این کار از دستش میآید؟
این دشوار نظر داد در این مرحله، برای اینکه آقای ترامپ جزئیات زیادی درباره سیاست خارجی خود نگفته. خیلی حرفا در طی کامپاین انتخاباتی داده میشه و ما همچنین میدونیم که اکثر اوقات کاندیداها بعداً یا فراموش میکنند یا عمل نمیکنند و یا یک نظر دیگری دارند. باید منتظر شد و ببینیم که در مقابل ایران چه سیاستی اتخاذ میکنه.
تشکر. مرداد ساغا مدیر منطقوی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر.
تشکر از شما.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.